أمير المؤمنين علي عليه السلام المنية ولدنية مرگ آری ذلت هرگز و تقلل ولد توسل قناعت به مقدار کم آری ولی دست نیاز به سوی دیگران دراز کردن هرگز. گفت آنچه مردان را کند روبه مزاج چیست؟ احتیاج است، احتیاج است، احتیاج. عرض میکنم که میرفت از قصابی گوشت میخرید، یه روز دید که منکری داره انجام میده. گربه ای تو خونه داشت و اون قصاب هم خرت و پرتهای گوشت را میداد برای گربه. این بار میخواست نهی از منکرش کنه، اول این گربه را از خانه بیرون کرد، بر بیابان و رهاش کرد. بعد آمد نهی از منکرش کرد، این کار میکنی تو خلاف شر. گفت دیگه از غذای گربت خبری نیستا. گفت منم اول بیرونش کردم. این روایت رو بنویسید که امام صادق فرمود ما اقبح بالمؤمن ان یکون له رقبت تذله. چقدر برای مؤمن زشته که علاقه به چیزی پیدا کند که باعث ذلتش میشه. کافی جلد 2 صفحه 320. التقلل به کم قانع بودن بهتر از آن است که در پی زیادی انسان باشد که سبب ذلت می شود. بخشی از کلمه قصار 396. سخن پیرامون مقدمات بحث آن که هل یدل النهی یا یکشف النهی عن الفساد ام لا. مقدماتی اینجا محور بحث قرار گرفت. آخرین مقدمش این بود که مل مراد و من الصحت و الفساده. معانی برای صحت و طبعاً لصحه برای فساد گفته شد و گفتیم که استعمالات صحت گاه صحت در مقابل عیب است، گاه صحت در مقابل مرض است و گاه صحت در مقابل فساد است. صحتی که ما اینجا بحث میکنیم ما یقابل الفساد است. بحث سومی که در باب صحت و فساد داریم این است که صحت و فساد امر نسبی، چه بسا نسبت به چیزی این عبادت یا معامله صحیح باشد و نسبت به چیز دیگری این معامله فاسد باشد. چنین مرقوم بفرمایید که این اختلاف گاه به اختلاف الآثار هست و گاه به اختلاف الانظار هست و گاه به اختلاف الاشخاص هست. اما به اختلاف الآثار مثل آن که ما مأمور به امر ظاهری را آوردیم، اما کشف خلاف شد، مأمور به امر ظاهری دو شاهد عادل به من گفتن قبله این طرفه، من به اون سو نماز خوندم، ثم بان و انکشف که قبله به اون سو نبوده. اینجا نسبت به ترتب ثواب این عمل صحیحه. یعنی چی؟ یعنی یترتب علیه ثواب. اما چون معلوم شده شما پشت به قبله نماز خوندی، این اثر اجزاء برش بار نمیشه، دوباره باید نماز بخونی. پس نسبت به اجزاء یکونو فاسدن. فهذه الصلاة بالنسبة إلى الثواب يسمى صحيحا و بالنسبة إلى الإجزاء يسمى فاسدا. بله، به چی میفرمایید آقا جون؟ این که دقیقاً با همین حرفمون جواب دادیم، عملش اون نیتی که در این عمل خودشو نشون داده، درسته؟ بارک الله، ما همینو میگیم دیگه. این ثوابش بر اون نیتشه، اما اگه تو خونه خوابیده بود که بهش نمیدادن. بله، بسیار خوب. پس من صحیحون به نسبت الی ثواب، لا صحیحون به نسبت الی اجزا. نه، نسبت به اجزا باید بیاد. نه، فرق نمی کنه، امر اضافی نسبیه. میگیم این تعبیر حسن فعلی و فاعلی، بله این نماز حسن فعلی نداره اما حسن فاعلی داره، اینه معناش. ولی اگر میخوابید این ثواب رو بهش نمیدادن. پس گاه صحیحون به نسبت الى اثرن و فاسدون به نسبت الى اثرن. هر دو در بحث تجری، این بحث حسن فعلی و حسن فاعلی مال بحث تجری هست، اونجا قبح فعلی و فاعلی هست. ما محور را فعل میدانیم، یعنی چه در ثوابش چه در عقابش، اما اینطور نیست که حسن و قبح فاعلی بی اثر باش. این صحت و فساد به نسبت الال آثار. دو، صحت و فساد به نسبت الال انظار. یکی نظرش این است که مأمور به امر ظاهری مجزی از واقع، اگر مأمور بود به این که نماز جمعه در روز جمعه بخواند، اگر همون روز استنباطش تغییر کند و بگوید که در روز جمعه نماز جمعه مجزی نیست، اگر مبناش اجزاء چون امر ظاهری داشته قضا لازم نیست. ات العمل صحیحا. ولی اگر نظر و مبناش این باشد که اگر کشف خلاف شد اجزایی در کار نیست، یک مجتهد میگه این نمازها رو باید قضا کن به حسب نظره، یک مجتهد دیگر میگوید قضا نکن به حسب نظره، فصحت و الفساد یختلف باختلاف الانظار. این میگن میرزا حبیب الله رشتی سه بار نمازهای عمرش را قضا کرد، دو بار تقلیدن، یه بار اجتهادن. خب اینا بر چه مبنایی است؟ بر همون مبنای اجزا و عدم اجزا. اگر معتقد به اجزا بود اجتهاد قبلی میگه مجزی یکفی. از ثالث اختلاف و صحت و الفساد به نسبت الال اشخاص. این مثالش رو شما بزنید که یکی بفرمایید
تیمم نسبت به شخص تیمم واجبه، برای اینکه آب ضرر داره باید تیمم بکنه، و نسبت به اینکه هیچ قدری نداره
مثالی که ایشون میزنن و درست هم هست، یکی آب براش ضرر داره، این باید تیمم کنه. آقای حسن زاده مرحوم گفت که من 10 سال با تیمم نماز خوندم، دکتر گفته بود آب برای چشمت ضرر داره. توسل به امام رضا کردم، گفتم آقا خسته شدم از بس تیمم کردم، با عنایت آقا رفتم زیر شیر و آب به صورتم زدم و وضو گرفتم و دیگر تا آخر عمرم مبتلا به درد چشم نشدم. تا اون زمان از عمرش گفت تا کنون. خب این تیمم نسبت به اون کس که شرایط تیمم داره صحیحه، اون کس که شرایط تیمم را نداره باطل. این یه مثال بود. یه مثال دیگر این ور زدن، صلات قائدن و صلات قائمن. اون کس که میتواند ایستاده نماز بخواند، نشسته نماز بخواند، نمازش باطله و نباید وضوی معمولی بگیره. وضوی جبیره، او اگر وضوی معمولی بگیره باطل. مثال سوم بزنه، چون مثال زیاد داره. روزه و صلات، دو رکعتی نماز خوندن برای حاضر باطلون، اما برای مسافر صحیحون و بالعکس. فیختلف صحت و صلات و فسادها به نسبت علل اشخاص. کذالک از صوم، صوم بر حاضر واجب است، اما بر مسافر حرامه. اینجا حاض از صوم به نسبت الال مسافر لا یجب، اما به نسبت الالحاضر یجب. و قص علا ذالک، مثال های دیگری که در این عرصه می شود زد. فصحتو والفسادو امران اضافیان بالنسبه الى اثر و نظر و شخص صحیح، و بالنسبه الى اثر و نظر و شخص غیر صحیح. و هنا بحث صن آخر و هو انهو هل صحت و الفساد امر واقعی ان امر مجعول و المجعول اما بالاصاله و اما بالتبع ام امر انتزاعی فرق بین اعتباری و انتزاعی چیست؟ عقل یعنی اگر مسئله نقلی باشه عقل انتزاع نمی‌کنه. پس انتزاعی چیست؟ امر انتزاعی چیست؟ این گفتی که خودتون جوابش دادید. اما اگر نقلی بود، انتزاع نقلی بود، اون چی؟ خب از این طرف بفرمایید که چیز عجیبی گفتی. لم یقل بهی احد، لم یقل بهی احد را، نه اصلا برعکس، اصلا تو این واقع وادی نیست. این چنین مرغوم بفرمایید، امر اعتباری لهو حظ من الوجود، یعنی وجود اعتباری داره. اما امر انتزاعی لا وجود له الا وجود منشأ انتزاعه کل فوقیه و تحتیه. اینجا فوق به نسبت به تحت و اینجا تحتون به نسبت الالفوق. نشونمون بدید ما هو الفوق و ما هو تحت. لا وجود له الا وجود منشأ انتزاعه. کدوم یک از این هاست؟ یکیشم امر اصالی است که زوجیه به نسبت الال اربع، فهذا امر واقعیون. حقیقت آن است که اگر بحث را روی مفسده و مصلحت بردیم امر واقعی و لیس به امر جعلی. اما اگر بحث را روی مصلحت و مفسده نبردیم، این امر اعتباری جعلی گاه اصالتا فانی جعلته علیکم حاکما، فانی جعلته علیکم غازیا، و گاه تبعیست کجزئیت رکوع. گاه چنین است که میگوید الرکوع جزء من الصلاة، این جعل اصالی است، و گاه به جای الرکوع جزء من الصلاة میگوید ارکع. ما از این ارکع انتزاع جزئیت میکنیم، لذاست که امر مجعول بر دو نوع است: امر مجعول اصالتن و امر مجعول اعتباراً. عرض می کنم خدمت شما، این حرف نهایی است: فصحت و الفساد ان کان باعتبار المصلحة والمفسده یکون امرا واقعیا، و این کان به اعتبار غیر ما یکون امرا جعلیا. با این مقدمات ما کم کم وارد حوزه اصل بحث میشیم. پنجشنبه ها روز درسی ماست، اما این پنجشنبه و پنجشنبه آینده استثناست. نمیدانم تا الان چند درس عزیزانی که نوشتن خونده شده از اول سال تا کنون. بله، 63 درس بوده، یعنی تقریبا نیمی از سال شاکر خداوند هستیم که با آنلاین شروع کردیم، دیگه بعد از سفر آمدیم که حضوری، و خدا رو شکر که مراجع هم بنای بر حضوری دارند، برخی این هفته، برخی انشاءالله اول ماه رجب، و خدا رو شاکریم که دوباره حوزه جان گرفت. اوائل کرونا من وارد فیضیه شدم، اون اوائل گریه می گرفت آدم را، یک نفر نه تو فیضیه نه تو دارالشفا نبود. با آنلاین یک چیزکی بود، حتی بدل اضطراری هم به حساب نمی آمد، برای این بود که تعطیل صدق نکنه. درس واقعی همان است که تشریف میارید و میبینم دوستان مباحثه میکنن. مدرس بزرگ جای مباحثه داره، دو نفر سه نفر دور هم بنشینند مباحثه کنند، به این مباحثه برکات زیادی هم باره. اما این هفته آینده شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها است، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهره.